خداوندی، این معجزه جاوید.
آه ای آسمان، تو دیشب مردان نقاب پوش را دیدی و قربت آشکار علی را. چگونه دلت آمد علی را در مسجد تنها بگذاری؟ میدانم حق داری، مسجد حریم الهی است. با خود گفتی ملائک حفاظتش میکنند، اما فرشتگان در نماز علی غرق بودند و از خود بی خبر، تا آنجا که فست و رب الکعبش آنان را به خود آورد.
ای زمین و هفت گردون خاک تو، آسمان سرگشته ادراک تو، وعده تو باید به حسرت زار زار، خون بگریه بر سر we'll be right back. از تو هر شب چشم حیرانی تر است، قدسیان را ذکر حیدر حیدر است. از تو هر شب چشم حیرانی تر است، قدسیان را ذکر حیدر حیدر است. از تو هر شب چشم من خون تو مولا از تو هر شب
در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگه تو همی کنم عرض نیاز.
ای خدای دلم، ای خدای دلم،
هر نفس فرصت بیداری است، گامه گفتگو با محبوب پاک و زلال مثل باران. زلال مثل باران، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو گفتگو.
وای بر تو ای زمین، نمی پرسی در مسجد چه گذشت، نمی خواهی بدانی با فرزند کعبه در آغوش محراب چه کردند. چه سکوتی است این نیمه شب در تو، آسمان کی بغض تو می ترکد تا بغض ملائک باز شود. علی جان، چگونه این لحظات پایانت را به تماشا بنشینیم و ابتدای تو را مرور نکنیم؟ ای ازلی ترین ابدی، انگار همین دیروز بود، اولین روز مکه، روز میلاد کعبه. مردم دست دست دور هم جمع شده بودند، همه جا صحبت فاطمه بود. یکی پرسید چه شده؟ گفتند مگر نمی دانی؟ همین الان دیوار کعبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد را در بر گرفت. شهادت مولای متقیان و امام عارفان علی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. افتخار داریم با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما باشیم. امیدوارم که ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. خب امروز به هر حال روزی است که به هر حال شب گذشته همه شما در مساجد و حسینی‌ها عبادت خدای متعال رو کردید. امیدوارم این عبادات مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. اولین شب از شب‌های احیا رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرموده باشید. به هر حال در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی و موضوعی که قراره که تو این برنامه به بحث و گفتگو بگذاریم. قراره که در خصوص بررسی دلایل تغییر سن جوانی و تبعات اون و بررسی شاخصه نسل جوان به هر حال مورد با هم گفتگو کنیم و این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به فراخور این موضوع در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم که در برنامه انشالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. همه ما میدونیم که دوره جوانی یک دوره خاصی است، دوره طلایی است، یک نقطه عطفی است برای همه ما و نمیشه این دوره رو نادیده گرفت. سکوی پرتابی است برای طول دوره زندگی، میتونه تبدیل به سکوی پرتابی بشه، میتونه تبدیل به دوران رخوت بشه. اگر ما بهش درست نگاه بکنیم میتونه در واقع میشه گفت که یکی از دوره‌های بسیار بسیار طلایی برای زندگیمون باشه. به هر حال همه ما این دوران بودیم، هستیم، شاید خیلی از شنونده ها الان تو این دوره جوانی باشن. نگاه ها، احساسات، عواطف و خیلی از رفتارها در دوره جوانی متفاوته. آدم یه خورده که پا به سن میذاره به هر حال شاید نگاهش به زندگی، نگاهش به دنیا، نگاهش به اطراف یه مقداری تغییر بکنه، اما در دوره جوانی یک نگاه خاص‌تری داره. به هر حال ایام جوانی، ایام نشاط، ایام عشق، دوره درخشندگی، شادمانی، قوت، امید، کوشش و هیجان و همه اینها دست به دست هم میده که انسان رو به هر حال تبدیل بکنه به یک نیروی بسیار 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 مهم و نیروی مفیدی که بتونه از اون بهره بگیره برای کل دوره زندگیش. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای علی گنجکریمی، معاون محترم دانشجویی و جوانان سازمان جوانان هلال احمر، که خب من تا قبل از برنامه وقتی باشون صحبت میکردم میگفتم در کل کشور ما دو جا داریم که عنوان جوان روی اون در واقع میشه گفت که به هر حال جایگاه هست. یکی سازمان در واقع جوانان هلال احمر هست، یکی هم به هر حال وزارت ورزش و جوانان هست. آقای گنجکریمی برامون بفرمایید، در خدمتون هستیم. به هر حال شما با جوانان مستقیما سر و کار دارید، هرچند خودتونم قربانم چین خیلی پیر نیستید و جوونید. بازم خواهش میکنم.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در ابتدا آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم محضر همه شنونده های عزیزی که در این ماه پربرکت و ماه پرفضیلت به هر حال به مراسم قدر حضور داشتند و شرکت کردند. امیدواریم از دعای خیر همه جوانان میهن عزیز ایران رو فراموش نکنند و مسائل و مشکلاتی که جوانان عزیز دارند در این لیالی قدر انشالله مد نظر دعای صاحبان انفاس باشه.
انشاءالله.
تشکر میکنم از رادیو گفتگو که همواره برنامه های خوبی رو تدارک میبینه و یکی از اصلی ترین محورهایی که بهش میپردازه بحث جوانان هست، با همه اون خصوصیت هایی که ما در فرمایشاتتون داشتید. و همینطور که اشاره کردید، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر یکی از ارگان هاییست و به نوعی یکی از انجیوه های بزرگیست در کشور که افتخار داره میزبان جوانان زیادیست که حالا با تعریف سن جوانی معمول در کشور، چه قبل از مصوبه شورای عالی جوانان که دامنه سن جوانی رو تغییر داد، و چه بعد از اون میزبان جوانان بسیار زیادی است که گاهن با تعریف شورای عالی جوانان هم ممکنه سنخیت نداشته باشه، به دلیل اینکه ما از 5 سالگی کاور هلال احمر رو میتونن دوستان در غنچه‌های هلال در مهد کودک‌ها بپوشن و بعد در مدارس حسب مصوبه که به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی به ما اجازه ورود به مدارس رو داده، ما در بحث دانش آموزی و در حوزه معاونتی که شما اعلام فرمودید، معاونت دانشجویی و جوانان که حقیر در خدمت جوانان هستم، از 15 سالگی تا 29 سالگی در خدمت جوانان هستیم.
ما سقف داره، یعنی تا 29 سالگی است. یعنی 29 سالگی الان مثلا فرض می‌گیرید نفر 30 سالش باشه دیگه نمیتونه قاعدتا عضو،
میتونه عضو خانواده بزرگ هلال احمر باقی بمونه، اما در جمعی ارتباط با سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر قرار میگیره و میتونه در اون عرصه خدمت کنه. البته ما بلافاصله در اردیبهشت ماه که وزارت ورزش و جوانان ابلاغ کرد به ما این مصوبه جلسه شورای عالی جوانان رو و دامنه جدید سن جوانی که تغییر کرد، ما نامه زدیم خدمت جناب آقای دکتر پیوندی، ریاست محترم جمعیت هلال احمر که همزمان رئیس شورای عالی جمعیت هلال احمر هستند، انشاءالله در دستور کار شورای عالی جمعیت هلال احمر قرار بگیره و در صورت تصویب شورای عالی این دامنه تغییر به سازمان جوانان.
اتفاقا الان موضوع بحث برنامه ما هم همینه دیگه، ما داریم به هر حال در خصوص دلایل تغییر سن جوانی صحبت میکنیم، پس یه تغییری کرده، فکر میکنم این تغییر هم باید در مجموعه شما به هر حال به وجود بیاد،
به هر حال ما هم باید لحاظ کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای گنج کریمی. در خدمت سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند هستیم، روانشناس بالینی و مشاور و فعال حوزه جوانان. ایشون نویسنده کتاب جنگ جمعیت هم هستن. عجب عنوانی داره کتابتون خانم دکتر، جنگ جمعیت یعنی چی اون وقت؟
سلام عرض میکنم.
بله.
امیدوارم که طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک و لیالی قدر قبول حق باشه و در این حال روز چهارم خرداد، روز دسفور رو هم تبریک میگم.
بله، جادر ما هم تبریک بگیم. بله، هم روز گذشته به هر حال روز فتح خرمشهر بود، یک نقطه عطفیست در تاریخ ایران اسلامیمون فتح خرمشهر، و امروز هم که روز دسفول هست به هر حال جایی که واقعا مقاومت کردن در مقابل به هر حال دشمنان و جنگ تحمیلی که بود. انصافا این عزیزانمون و هموطنانی که الان دارن صدای من رو میشنون در جنوب کشور، چه خرمشهر، آباد، اسفول، اندیمشک، همه این عزیزان واقعا آسیب دیدن از جنگ و متأثر از جنگ بودن. انشالله که خداوند متعال به همه اونها سلامتی و صحت و تندرست بده، تندرستی بده. خب خانم دیناروند، به هر حال شما روانشناس بالینی هستید، فعال حوزه جوانان هستید، اگر یه نگاهی بکنیم به عقبه سن جوانی، میبینیم که شاخصه سن جوانی یه مقدار این روز تغییر کرده. بله. انگار یه ذره سنش افزایش پیدا کرده.
بله.
دلیلش چی میتونه باشه؟
از 18 تا 35 سالگی.
بله.
الان سن جوانی اعلام بده و به دلیلش هم بیشتر به خاطر هم سن باروریه، باروری که برای جمعیت ما داره، سن پویایی، سن شکوفایی.
آخه یه زمانی من یادمه مثلا فرض بفهمید طرف 22 سالش میشد دیگه میگفتن آقا چرا مثلا ازدواج نمیکنی، داری پیر میشی، داری دیر میشه. یعنی مثلا حتی به صورت سنتی خانواده ها گیر میدادن که طرف مثلا آقا، حالا این گیر دادن هم من به همین دلیل بیان کردم که اون موقع جوان ها میگفتن آقا انقدر گیر ندید ما ازدواج کنیم. واقعا این اتفاقات بود، هی به هر حال خانواده ها تاکید میکردن که باید ازدواج بکنی، ولی الان خیلی راحت طرف مثلا 35 سالشه، 36 سالشه، 37 سالشه، حتی تو مرز 40 سالگی میگه نه هنوز دیر نشده، مشکلی نیست، مثلا هنوز فرصت هست.
خب در حقیقت همین کتابی که فرمودی همین مسائل رو بررسی میکنه. الان متاسفانه کشور ما دچار سونامی سالمندی شده، یعنی چی؟ یعنی اینکه متاسفانه جوانان تن به ازدواج نمیدن و همین باعث شده که جمعیت کشور ما رو به پیری بره، رو به سالمندی بره. اما ما دوست داریم که همون مثل سابق جوانان واقعا جوانی کنن، سن باربریشون و ازدواجشون خیلی سریعتر انجام بشه.
یعنی ما اون جمعیت مولد رو دیگه نداریم و بله. از اونت چون قبلا خیلی راحت همه آیه گنجکریمی میگفتن که ما ایران جمعیت جوانی داره، الان ظاهرا داریم کوچ میکنیم
بله.
به سمت جمعیت،
الان جمعیت سالمندی ما طبق جدیدترین آماری که ما داریم 3 برابر متاسفانه نسل جوان ما هست.
حالا خانم دیناروند، شاخصه های جوانی چی هست؟ اینا رو برامون بفرمایید که چه شاخصه های جوانی داره، بعد بریم صحبت بکنیم که حالا چرا این اتفاق افتاد.
بله، شاخصه های جوانی همین مولد بودن، همین سن باروری داشتن، کارایی داشتن مفید از لحاظ جسمی، از لحاظ فکری، همچنین شکوفا بودن، یعنی که مرتباً در حال خلاقیت و در حال شکوفا شدن، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ روحی، یعنی لحظه به لحظه یک رشد و یک شگفتی رو در وجود جوان شما میبینید و خلاقیت. یعنی در حقیقت جوانی با رخوت دو چیز متناقض و اصلا متضاده. پس جوانی معادل با شکوفایی، سازندگی و تازگیه.
بله. آقای گنجکریمی، ببینید، حالا متناسب با تعریفی که سرکار خانم دیناروند داشتند و این شاخصهایی که بیان کردند، با توجه به این که به هر حال حضرت عالی در معاونت دانشجویی و جوانان سازمان جوانان هلال احمر هستید و از نزدیک سر و کار دارید با جوانان، شاید مثلا یه قدری بتونیم حتی بگیم شما خط مقدم برخورد با جوانان هستید. چرا این عرض میکنم خدمتون؟ به این دلیل که ما در دانشگاه ها هم نمیتونیم مثلا ما بگیم که فرض کنید یک رئیس دانشگاه یا دانشکده رو بیاریم بگیم که شما با جوانان سر و کار دارید، چون تو جایگاه خودشه، دانشجوان تو جایگاه خودشونن، هر کسی هم داره کار خودش رو انجام میده. اما شما از نزدیک در واقع میشه گفت که آمیخته شدید با روحیه جوانی و به نوعی میشه گفت که این عزیزان رو در اون محدوده پرانتزی خودتون دارید. من میخوام برامون بفرمایید که واقعا شاخصه جوانی که شما دارید ازش بهره میبرید، دارید استفاده میکنید، به هر حال اگر بهره این نداشت مطمئنن یه معاونتی به این عرضی طویلی در یک سازمانی شکل نمیگرفت، چه شاخصه هایی مد نظر شما بوده؟
خب یه بخش اصلی رو که سرکار خانم دیناروند فرمودن، یعنی اون بحث خلاقیت و اون بحث عدم رغبت، اینا رو واقعا به سادگی نمیشه ازش گذشت. اینا همه تو امان هست. با حوزه ما و حوزه دانشجویی و جوانان کارش بیشتر داوطلبانه است، کارش بیشتر بشر دوستانه است. این هم در جوانان خیلی موج میزنه، یعنی جوان روحیه بشر دوستی خیلی بالایی داره، عاطفه خیلی بالایی داره. به عنوان مثال در همین سیل اخیر بیش از 2200 نفر از جوانان داوطلب کانونهای ما داوطلبانه، بدون چشم داشت، بدون ریالی، واقعا در صف قرار گرفتن که برن کمک کنن، یعنی ثبت نام میکردن موج به موج و میرفتن در
شاید به خیلی هم نوبت نرسید.
به نوعی الان هنوز ما متقاضی داریم بله، و منطقه الان دیگه فضای کار این شکلی رو نداره. منتها وقتی که حتی بحثایی که مهم هم نبود براشون چه کار، ببینید جوانی با همه خلاقیت و همه اون شاخصهایی که شما و سرکار خانم دکتر دیناروند فرمودید، یه شاخص هم کنارش اون توانایی جسمانی بالاشه، واقعا خستگی ناپذیر رفتن. براشون هم تعریف نبود که آقا چه کار میخواید، میگم هر کار شما بگید ما انجام میدیم. الان باید گلولای خونه ها رو تمیز کنیم، گلولای رو تمیز میکنیم. الان باید برای مردم چادر بزنیم، توی چادر اسکان بگیرن چادر میزنیم. این بخش جوانی و بخش توانایی جسمانیش تا 29 سال ما اگه بخوایم بگیم، حالا میگیم آقا الان دامنش تغییر کرد تا 35، آیا این افت نمیکنه؟ من عرض میکنم که ما یک تشکیلاتی داریم، یعنی تشکیلات محوریم. تو تشکیلات کانون ها بچه‌ای که سازماندهی میشن، بعد میان مجامع رو تشکیل میدن، بعد میان با انتخابات از سطح شعبه تا سطح کشور، و در کشور شورای مرکزی مجامع رو داریم. بعضی از این دوستان جوان ما بعد از این تغییر یک شور و شعف جدیدی مجدداً ایجاد شد، یعنی اینکه آقا پس ما دوباره میتونیم برگردیم. ما این دوستان رو خواهش کرده بودیم دیگه تحویل بدن شورای مرکزی رو و تشریف ببرن سازمان داوطلبان و همکاریشون رو در اون سازمان ادامه بدن، اما با این تغییر حتی اگر فضای مجازی رو رصد کرده باشید، این تغییر و این شعف و این نشاط در فضای مجازی هم ایجاد شد. آقا پس ما دوباره برگردیم و جوانی کنیم. همین که اطلاق نام جوانی براشون میشد براشون خیلی خوب بود. از طرف دیگه بهره سازمان جوانان هم این هست و این بود که ما از تجربه کار تشکیلاتی و تمارینی که کرده بودن و آموزش‌هایی که دیده بودن قطعا در فعالیت‌های داوطلبانه خودمون استفاده میکنیم. اگر جناب ابراهیمی اجازه بفرمایید من یه نکته هم بگم و یه آمار بدم خدمت شنونده‌های عزیز راجع به بقیه کشورها که بازه زمانی سنی رو، چون قبل از اینکه من بیام برنامه به من گفتن باید دلایل و نکات ضعف و قوت ها میخوام صحبت بشه راجع به این ماجرا، من روی این قضیه یه تأملی کردم، دیدم که این بحثی بحث کاملا مدیریتی است، یعنی اینکه علمی و از حیث جسارت نشه سرگاه خانم دکتر روانشناسی بالینی و اینها خیلی دخیل در این تصمیم گیری نبوده، بلکه شاخص‌های مختلف، شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی حتی کشور باعث شده که این تصمیم مدیریتی اتخاذ بشه که در کشورهای مختلف هم به همین شکل هست. اگه اجازه بفرمایید من بعضی کشورها رو رصد کردم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید. اتفاق خوبه.
عرض کنم که به عنوان مثال در کنیا 15 تا 30 سال اطلاق جوانی میشه، در آفریقای جنوبی 14 تا 35 ساله، در استرالیا 15 تا 25 سال، بنگلادش 15 تا 30 سال، پاکستان 15 تا 29 سال، ویتنام 15 تا 35 سال، سوئد 15 تا 24 سال، چین 14 تا 28 سال، مالزی 15 تا 40 سال و کشورهای مشترک المنافع 16 تا 29 سال. ارزم اینه که تقریبا ما رنج سنی تعریف شده با خیلی از کشورها مشترک بودیم. حالا با این 35 سال قطعا یک تصمیم مدیریتی است که دوستان جوان ما بتونن مجددن در چرخه تصمیم گیری برای جوانان، در چرخه کار خدمات داوطلبانه و بشر دوستانه برای جوان خودشون رو هنوز در این گردونه بدونن.
بسیار عالی. سرکار خانم دینارمند، حالا با توجه به فرمایشات آقای گنج کریمی، من میخوام بگم که وقتی که ما میگیم شاخصه جوانی از یک سنی تا یک سنی، یعنی یک دوره ای رو براش در نظر میگیریم، خیلی از مؤلفه های مختلف رو دیدیم که اومدیم گفتیم مثلا فرض بفرمایید دوره جوانی از مثلا 18 سال 19 سال یا 20 سال تا مثلا 35 سال. من میخوام بدونم که شرایط جسمی و روحی چقدر دخیل در انتخاب این دوره است، یعنی شاخصه های ما کجا دستکاری شده که باعث شده این سن از 29 سال به 35 سال رسیده. الان آماری هم که آقای گنج کریمی فرمودن از کشورهای مختلف، من همینجور دقت میکردم خیلی کوتاه و گذرا میدیدم، خب خیلی از کشورهای پیشرفته این عدد پایین تره، یعنی مثلا فرض بفرمایید دیگه به 35 سال نمیرسه. بله مثلا سوئد 24 سال یا فرض بفرمایید که حتی چین 28 سال مثلا من شنیدم اگر درست شنیده باشم، یا کشورهای دیگه به همین ترتیب، اما برخی کشورهای دیگه این سن رفته بالا. من میخوام در شاخص جوانی رو در واقع شما برامون بفرمایید چی میشه که این شاخص جوانی از 28 سال و 29 سال کوچ میکنه میره به سمت 35 سال.
اون چی که من بحث میکنم